أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد بعض أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما ببية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا توفیق است بحمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت متعلق به سیدت النساء العالمین بانوی بزرگوار وجود فاطمه صدیقه در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه اسراء را مطرح میکنیم و در طی دو نوبت گذشته آیه نخستین رو دقیقا خدمت بزرگواران تقدیم داشتم و الان هم آیات بعدی آیه دوم سوم تلاوت شد و انشاءالله مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. پایان عرایز نوبت قبل گفته شد که سبک و سیاق قرآن این است که الکلام و یجر الکلام. گاه از انتها و مضمون آیه پیشین حضرت پروردگار موضوع جدیدی رو و مبحث خاصی رو پیگیری می فرماید و مطرح می کند که نمونه بارز اون رو مشاهده می کند. با توجه به این که در مسئله پیچیده سیر و اراعت الآیات و معراج نبی مکرم مبدأی و مقصدی تعریف شد که من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله به انتهای سیر پیامبر و مقصد اون مسجد الاقصى مطرح شد، زمین سازی می کند برای بازگو شدن بخشهایی از جماعاتی، نامهایی و کسانی که وابسته به مسجد الاقصى هستند و ارتباطات با این سرزمین مقدس و این مکان قدسی دارند. به همین خاطر به دنبال هم فرمود و آتینا موسى الکتاب. هنگامی که مسجد الاقصى گفته می شود بنی اسرائیل به ذهن میاد و هنگامی که بنی اسرائیل به ذهن میاد شاخص اونها به طور طبیعی موساست. اگر مسجد الاقصى رو داوود و سلیمان بنا کردند بنا اولیه اون رو، اما بازگشت اینها به شخصیت بزرگ بنی اسرائیل و موسای کلیم خواهد. به همین خاطر ملاحظه می فرمود و آتینا موسى الکتاب و جعلناه هدى لبنی اسرائیل و ما دادیم به موسا کتاب را و آتینا موسا. در این فعلی که حضرت حق به کار میبرد نکته ظریفی وجود دارد. اگر به کسی مرحمتی شد و تفضلی شد که اختصاص به خود اون داشت و بنا نبود در اختیار دیگران قرار بگیرد، فعل اعطا رو به کار میبرند در کلام عرب، مانند انا عطینا کل کوثر. کوثر هر آنچه هست شاخصه وجود و مبارک نبی مکرم است و اختصاص به خود او دارد، اما هنگامی که به ناس یه مرحمتی و تفضلی در اختیار دیگران قرار بگیرد با فعل ایتا به کار برده میشه نه اعتا. فرمود و آتینا موسى الکتاب. به همین خاطر بلغت آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. هنگامی که بحث سبع مثانی و سوره حمد و قرآن است، فعل ایتا برای پیامبر به کار برده میشه چون اختصاص به او ندارد بلکه باید در اختیار جامعه و جماعت و مردمان قرار دهد. در اینجا هم فرمود و آتینا موسى الکتاب، ما به موسا کتاب را دادیم. پس مقوله ایست که موسا موظف است این را در اختیار مخاطبان خودش قرار بدهد. چه چیزی به موسی داده شد؟ الکتاب. واژه کتاب در قرآن گاه مراد از آن علم مکنون الهی است، علم مخزون الهی است. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. گاه از علم خداوندی در قرآن تعبیر به کتاب میشه، علم ثابت جازمانه الهی و بدون نقص خداوند. گاه مراد از کتاب در قرآن امور مسلم و قطعی هستند که به عنوان وظائف بر دوش مردمان نهاده می شود. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. صلات و نماز یک کتاب زمان بندی شده و دارای وقت است بر مردمان که موظف به انجام آن هستند. ملاحظه می فرمایید که به نماز کتاب گفته می شه به دلیل اون قطعیت و مسلم بودن اون. اما گاه کتاب مراد همان است که کتب نازله الهی، کتاب های وحیانی که مجموعه ها و صحیفه ها نیست که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. مراد آنیست، وحیست که همراه پیامبران الهی برای هدایت جامعه نازل شده است. مثل اینجا فرمود و آتینا موسی الکتاب، به موسی کتاب دادیم. منتها الف و لام داره، الکتاب نشان میدهد که این کتاب کتاب ویژه و خاصست. این همان کتابیست که گاه تعابیر دیگر قرآن رو مشاهده میکنی که از آن تعبیر به تورات میشود، همان کتابی که توراه، تورات، ناموس و اون به اصطلاح حیثیت اصلی جامعه یهود رو در این کتاب قرآن بازگو میکند و یهودیان هم همین نام رو میپذیرند و توراه رو میپذیرند که به معنای ناموس و اون حیثیت اصلی این جامعه است. و آتی ناموس الکتاب و جمناه و هدن لبنی اسرائیل، و قرار دادیم این کتاب را عامل هدایتی برای بنی اسرائیل که جامعه بنی اسرائیل رو این کتاب و این تورات رهنمون کند به صراط و مسیری که خداوند برای اون انسانها رو آفریده است. مشاهده می فرمایید که اینجا حضرت پروردگار صراحتاً می فرماید این کتاب و این تورات و طبعاً آورنده این کتاب که موساس یه رسالت مشخصی دارند، یعنی جامعه مخاطب معینی رو باید مورد هدف قرار بدهد. جامعه هدفی دارد جناب موسی به تورات و اون نیست مگر بنی اسرائیل. به این نکته بسیار دقیق که ذهن مبارک عزیزان آشناست، اساساً پیامبران الهی عموماً مخاطبان خاص و ویژه دارند. یعنی تنها پیامبری که به جرأت میتوان گفت که عمومیت در خطاب دارد، یعنی مخاطب خاصی رو مد نظر ندارد، بلکه خطاب او یا ایها الناس است، قطعا پیغمبر مکرم اسلام است که نه قومی، نه جماعتی، نه ملتی، نه سرزمینی، نه عصری، نه نسلی مخاطب ویژه اون نیستند، بلکه نظیرند البشر الی الناس کافه، به کل بشریت مبعوث است. به همین خاطر کتابی هم که ارائه می کند و عرضه می کند هدن لناس است، هدایت ناس در اون دیده میشه، نه اینکه هدن لبنی اسرائیل. اما جناب موسی پیامبر قومی است، پیامبری است که رسولا الی بنی اسرائیل است، مانند عیسی ارسل معنا بنی اسرائیل، هدف اون نجات بنی اسرائیل و این جماعت است و عمومیت در رسالت اون دیده نمیشه. به تعبیر ساده تر جناب موسی کریم پیامبر جهانی نیست، پیامبری نیست که مبعوث بر همه مردمان و جماعت باشد، آنگونه که در مورد رسول خدا میبینیم انی رسول الله الیکم جمیعا، که این پیامبر برای تمام زمانها و زمینها رسالت دارد. و این همان مبحثی است که از آن تعبیر به خاتمیت هم میکنیم گاه پیرامون نبی مکرم. فرمود و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. من همینجا داخل پرانتز این جمله رو عرض می کنم، به همین خاطر این نکته مطرح میشه که الان اگر احیانا کسی آمد و از ابتدا تصمیم گرفت که به یه دین الهی بپیوندد، یعنی به پیامبران الهی ملحق بشه و مسیر زندگی خودش رو بر مسیر و بر منوال دیانت و شریعت قرار بدهد. آیا میشه گفت گزینه‌های متعددی روی میز است برای انتخاب؟ آیا میتونه انتخاب‌های متنوع و متعددی داشته باشه؟ مثلا بگوییم یهودیت رو دارد، مسیحیت رو دارد، اسلام رو دارد. خیر، اگر کسی الان بدون بنا باشد که دین و آیین الهی انتخاب کند، یک آیین منحصر بیشتر برای او متصور نیست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آیین متصور مطلوب جاری پس از طی دوران یهودیت و مسیحیت بدون تردید در مکتب وحی و در مکتب توحید اسلام است. باید اسلام رو بپذیرد. اگر میخواد به سوی خدا حرکت کند، آیین اسلام است و بعد. حالا اگر دیگرانی بودند که بالاخره به روش پیشینیان خودشون عمل میکردند و میکنند، مسیحیانی که بر روال و منوال خود زندگی میکنند یا یهودیانی که این چنین، اونها چه قصه به حکایتی دارن در مباحث تفصیل مفصل گفتیم و دیگه الان موضوع ورود به اون نیست. همین مقدار عرض کردم خدمت دوستان که از نوع این آیات قرآن هم استفاده می شود چنین نکاتی. و جعلناه هدن لبنی اسرائیل. بنی اسرائیل هم برای عزیزان آشناست، فرزندان اسرائیل. اسرائیل کیست که فرزندان او جامعه هدف موسی هستند که آمده است این جماعت رو هدایت کند. اسرائیل، ایل در عبرانی خداست و اسراء گوش به فرمان، سرباز گوش به فرمان و مجاهد. بنابراین اسرائیل ترجمان اون میشه چی؟ جند الله، میشه مجاهد فی سبیل الله، سرباز خدا. که در حقیقت میدانیم این لقب، لقب یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم هست، شخصیت بزرگواری که در قرآن و در آیات شریف از اون یاد میشه، سخنان بسیار زیبا و دلنشینی از اون نقل و بازگو شده است و انسان والا نیست از تبار بزرگان که چنین جایگاه و موقعیتی رو در پیش خدا دارد که خدا او را اسرائیل مینامد. بله، البته ما هنگامی که این کلمه رو در این عصر زبان میشنویم تداعی خوشی نداریم از این واژه، خاطره خوشی نداریم و ذهنمون به عرض به خدمتون منتقل میشه مباحث جاری زمان خودمون و طفل نامشروعی که در خاورمیانه متولد شده است به ذهنمون میاد. اما این کلمه اسرائیل مشخص است که چیست. بنی اسرائیل هم طبعا فرزندان یعقوب. این بزرگ مرد الهی دارای 12 فرزند است که به این فرزندان اسباط بنی اسرائیل گفته میشه، که دودمان بنی اسرائیل از این 12 فرزند و 12 پسر نشأت میگیرد و ادامه پیدا میکند. 10 فرزند از مادری و 2 فرزند از مادری دیگر. یعنی 10 فرزند ابتدایی اونگاه یوسف و بنیامین که با متولد شدن این دومی مادر سر در زایمان جان میدهد، به همین خاطر این فرزند رو هم بنیامین میگویند که در عبرانی بنیامین یا بنجامین به زبان‌های دیگر تلفظ آن به معنای مصیبت دیده است، آن کسی که مصیبت مادر دیده است. این 2 برادر از یه مادر و اون 10 برادر هم از مادر دیگه که 2 همسران جناب اسرائیل و یعقوبند. فرمود هدن لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا. جمله تمام بود، اما یک باره ان لا، بعد میگیم الا تتخذوا من دونی وکیلا. یه ان تفسیریه میاد، یعنی از مجموعه هدایتی که در تورات وجود دارد برای نجات بنی اسرائیل و رهنمون بنی اسرائیل، یه گزیده ناب، یه چکیده ناب رو قرآن برون میکشد و مطرح میکند از همه مضامین بلند تورات. استحضار دارید تورات بعد از قرآن قطعا دومین کتاب آسمانی است به لحاظ وسعت و عظمت. تورات کتابی است که خداوند از آن در قرآن تعبیر به هدن و نور می کند، سراسر اون رو نور معرفی می کنه، سراسر اون رو هدایت معرفی می کنه. عظمت تورات بسیار بالا بسیار امام معرفی میشه در قرآن، تورات، با تمام جایگاه بلندی که این کتاب عظیم آسمانی دارد. اما متاسفانه آتش به جان شمع فتد کین بنا نهاد. هنگامی که دست تطاول و تحریف در این کتاب باز شد، یحرفون الکلم عن مواضعه، هنگامی که موارد تورات، مباحث تورات جابجا شد، سلیقه‌ای شد، تصرف در اون برده شد، هنگامی که فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، نوشتند و اضافه کردند به تورات، کم کردند و افزودند به تورات، و این فجایع بزرگ در میان بنی اسرائیل پیش آمد، چه در مباحث اعتقادی، چه در مباحث تاریخی، در بخش‌های تاریخی تورات، و چه در مباحث اخلاقی، حتی حکمی، فقهی، در همه حوزه‌ها تصرفات عجیبی در تورات شد که انعکاس اون رو در لابلای آیات قرآن مشاهده می‌کنید. عزیزان، این بود که عظمت به شکوه این کتاب و این اسفار خمسه و این پنج سفر به زیر آمد و فروکش کرد، و الا هدن لبنی اسرائیل با تمام عظمت قرآن از آن یاد می کند. تورات بدون تحریف و دست نخورده تا عصر زمان خودش. بعد این جمله‌ای که بازگو می کنه بسیار زیباست حضرت پروردگار، یعنی یه چکیده ای رو همان گونه که عرض کردم، یه نکته نقض رو، حال که نام تورات را شنیدید، این نکته نقض را هم از تورات بدانید که در مضمون تورات که برای هدایت بنی اسرائیل آمده بود، اون جان مایه و درون مایه اصلی این بود: الله تتخذو من دونی وکیلا، که مردمان بنی اسرائیل اتخاذ نکنید، مگیرید جز مرا به عنوان وکیل. خیلی نکته زیباییست. در حقیقت باید گفت آنچه خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند دعوت به توحیده، یعنی دعوت می کند مردم و جامعه رو به توحید، که حقیقتا روح اصلی، جاری و ساری در پیکر همه ادیان الهی و همه کتب آسمانی قطعا توحید است. ابتدا سخن اول پیامبران الهی توحید است. اولین کلامشان آن بود که اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اولین دعوت رسولان الهی یکتایی و وحدانیت حضرت پروردگار. اما تعبیر اینجا یه تعبیر لطیفی است: الله تتخذوا من دونی وکیلا. عنایت بفرمایید، ما موجوداتی هستیم که عزیزان، هل اتها علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ما بدون سابقه و پیشینه پا به حیات و هستی و عرصه زندگی میگذاریم، هیچ آگاهی از گذشته این وجود و هستی نداریم، هیچ آگاهی دقیقی نسبت به آینده و آنچه پیش روست نداریم، هیچ شناخت عمیق واقعا ژرفی نسبت به وجود خودمون نداریم، به ماهیت خودمون نداریم، به آنچه پیش رو داریم و پایان ماست آگاهی کافی نداریم. آنچه ما را میتواند شکوفا کند، آنچه ما را به اوج ببرد یا به زیر و هزیز بکشد، نمیدانیم. یعنی موجودی است به نام انسان که پا به این هستی میگذارد به شیوهی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، با تمام جهل پای به این وجود و دنیا میگذاریم. بعد بناس قدم به قدم، کورمال کورمال در این زندگی قدم برداریم، آزمون خطا، آزمون خطا، بعد یه چیزهای یه راههایی رو پیدا کنیم و اسمش رو راه زندگی برای خودمون بگذاریم و در این وادی گام بنهیم. و عجبا که برای تمام این آزمون و خطا هم هیچگاه یک ثانیه فرصت تکراری نداریم. نه ساعتی از زندگی ما تکرار می شود، نه ماهی، نه سالی، نه تمام عمر، هیچ فرصت تکرار هم نداریم. اگر خطا شد، خطا در این آزمون، دیگه نمیشه تکرارش کرد. این رو قصه این نیست که با یک آن تجربه اندوختن با دگری تجربه بستن به کار. این دو فرصت رو به ما نمیدن. هر زمان ما و ثانیه ما همان است که هست، که تیر از چله کمان به در میرود و تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز و قابل برگشت نیست. حالا حضرت پروردگار خالق وجود که این انسان رو به هستی آورده است، خود به عهده گرفته ان علینا للهدا، من پروردگاری که شما رو به این وجود آوردم، هدایت شما به عهده خود منه. علا کلمه الزام است. کسی نمیتواند بر ذات حق مطلبی رو الزام کند جز حضرت او، جز خود ذات باری تعالی. من خدا خودم رو متعهد میبینم که شما را که به وجود آوردم، خلق فسوا و قدر فهدا، اگر شما انسانها رو به وجود آوردم، نشان بدم به شما که پیش رو چیست، پشت سر کدام است، ماهیت وجودی شما چیست، عوامل سعادت، عوامل شقاوت، کامیابی، شکوفایی، تعالی و رشد شما رو بنا دارم بهتون آموزش بدم. این تمام مضمون هدایت الهی و هدایت وحیانی است که شامل حال انسان ها می شد. اون انسان غریب بی کس تنها، ناآشنای این دیار، به ناس جان او به نور وحی منور شود، راز آشنای هستی باشد و گامر مطمئن و جدی بدون آزمون و خطا با تکیه و اعتماد کامل بر خالق خودش، طراح هستی، مربی هستی، اعتماد کند، تکیه کند و مسیر رو طی کند. نام این چیست؟ وکالت. این وکالت است. و خداوند سبحان الله تتخذو من دونی وکیلا، مضمون هدایت تورات رو این معرفی می کند. کف مفهوم وکالت، ببینید، وکل الیه الامره در کلام عرب. هنگامی که کسی میدونه اطلاعات کافی ندارد، با همین اصطلاح خودمون عرض میکنم، همین اصطلاح جاریه در جامعه ما امروز، بنده در این مسئله حقوقی، قضایی، کیفری، من هیچ اطلاعی ندارم، سر و کار ما این نبوده است، دنبال مسائل زندگیمون بودیم، امروز برای ما این مشکل پیش اومده است، یه پرونده سنگین پیچیده اونچنانی مطرح شده، من هم فاقد اعتبار و فاقد اطلاع و فاقد تجربه لازم در این زمینه، هیچ چاره‌ای ندارم، میرم سراغ یک کاردان زبده توانمند کاربلد و آگاه و مسلط و امر و کار خودم رو در این مسئله به او واگذار میکنم، اعتماد میکنم، تکیه میکنم. بعد میگم آقا بگو چه بکنم، اون هم میگه این کار، این لایحه رو مینویسن، این اقدامات رو انجام میده، تو چنین کن چنین کن، کار رو پیش میبریم تا از دادگاه پیروز بیرون بیاییم. نام این چیست؟ وکالت در معنای ابتدایی اون. بنده عرض میکنم کف وکالت به خداوند سبحان و توکل علی الحی الذی لا یموت، این کفش ها، سخفش رو هنوز عرضی ندارم، این کف وکالت به خداوند است. یعنی انسان غریب این دیار، ناگاه، جاهل، نادان، با تمام ضعف ها و با تمام عدم آشنایی با همه حقایق پیرامون خودش، اعتماد میکند و تکیه میکند به خالق خودش و میپذیرد لایحه او را. ان شاء الله فردا خدمتتون میرسیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، بپذیرید از من خالقتون که این قرآن بهترین نسخه است که شما را هدایت میکند به پایدارترین و استوارترین شیوه زیست و زندگی در این سرای سپهر. این لایحه الهی است، این لایحه رو بگیرید برید جلو، کارتون به سامان میرسد. کف وکالت اینه که ما اعتماد به حضرت حق میکنیم، بعد پیشنهادهای خداوند رو میپذیریم که چگونه زندگی کنیم، چه بگوییم، چه بیندیشیم، به کجا برویم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم ما را بالا بکشد، فضائل ما باشد، چه اموری است ما رو به زیر میکشد، رذائل ما باشد. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. چگونه این نفس رو بسازیم، بپردازیم، فربه کنیم، چابک کنیم، حرکت کنیم و تمام اینها تو اون لایحه الهی، تو این امر وکالت الهی لحاظ میشه و دیده میشه. این میشه اون حداقل مفهوم توکل و وکالت به حضرت الهی و وکیل دانستن حضرت پروردگار. حالا در اون سطوح فراتر و بالاتر که دیگه الان میدان بحث ما نیست، بله از توکل سر میزنیم به سطح بالاتر، و اون که میشه تفویض، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، از اون هم میدان بالاتر برای ما قرار داده است که اسلم تو لرب العالمین باشد، که تمام وجود رو تسلیم کردن از مرتبه بالای توکل میشه، توکل و تفویض و تسلیم، که این سلسله مراتب رو خداوند برای انسانها از پایه نخستین تا انتها تو این مفهوم قرار داده. اما توکل و تفویض و تسلیم یه نکته رو عزیزان افاده میکنه که با بیان زیبای الله تتخذو من دونی وکیلا، نکنه غیر از من رو به عنوان وکیل خودتون، صاحب امر خودتون، صاحب تدبیر خودتون، صاحب اختیار خودتون بپذیرید. همه و همه اشاره به مقام توحید خداوندی، اون هم توحید از جنس توحید افعالی است، توحید افعالی که خداست که فعال ما یشاء است، خداست که فعال در صحنه هستی است، و یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور عالم میکند، و یهدی الله لنوره من یشاء، و هر کدام از بندگانش رو که بخواهد که بیان بپذیرن، قبول کنن، در این وادی سر در خط بنهند، به مقصد و مقصود عالی و نهایی رهنمون خواهد کرد. بسیار زیباست، من مایلم باز هم توضیح بدم این گزاره زیبا و کوتاه قرآن رو، اما کفایت میکند و ادامه بحث و محضر مارکتون پیگیری کنیم. خب ما به موسی کتاب دادیم و کتاب رو قرار دادیم عامل هدایت برای بنی اسرائیل، و مضمون زیبا و نابی که در این کتاب آن بود که جز خدا رو به عنوان وکیل و رب و مربی و صاحب اختیار و امر و فرمان خودتون مگیرید. ذریت من حمل نام نوح انه کان عبدا شکورا، ذریت من حمل نام نوح، فرزندان و دودمان آن کسانی که حمل کردیم آنها را، نشاندیم با نوح بر کشتی، انه کان عبدا شکورا، همان نوحی که عبد بود و عبد شکور بود. چقدر زیبا یه عرض به خدمتون زیلی رو در اینجا حضرت حق بازگو می کند. خب این ذریت، دوستانی که اهل ادب ممکنه سوال کنن که اینجا ما توقع داشتیم که باشد مثلا ذریت تو آغاز جمله است و حالا یا خبر برای مبتدای محذوفی یا خودش مبتدای مضافی باشد، این چرا ذریت، چرا با فتحه می خونیم این رو، چرا با نصب می خونیم، این نسبش از کجاست، آمده نسبش چیه؟ بسیار زیباست. الاختصاص و کندا اندونه یا که ایو حلفت او به اثر جونیا، ابن مالک این لغشنگ در الفیه در اون هزار بیت ادب عرب بازگو میکرد، و شما هم جایی که خوب ذهنتون میتونید تو قرآن این شاهد ادبی رو ببینید، آن است که میفرمایید لما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، قطعاً این است قصه که خدا اراده کرده است تا اذهاب رجز کند و هیچ ناپاکی از هیچ جنسی در شما نباشد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجز، این کم کیان، منظور خدا کی، از چه کسانی، اهل بیت، اینجا رو شد اهل بیت چرا میخونیم، باید بگیم اهل بیت، چرا اهل بیت، اینو میگن نکته ایست در ادبیات به نام اختصاص، میگن نسب به اختصاص، یعنی در این موارد برای تأکید بیشتر، توجه بیشتر، یه فعل مقدری است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اخصکم اهل البیت، خاص کردیم شما را به این اصحاب رجس اهل البیت، این میشه اختصاص. اصلا یه بحث ادبی است، نه بحث کلامی و اعتقادی. میگن نسب اهل البیت به چیه؟ به قاعده اختصاص. اینجا نسب ذریه به چیست؟ به اختصاص. یعنی ما این تورات رو فرستادیم هدایت برای بنی اسرائیل. حالا این بنی اسرائیل اخصکم ذریت من حملنا، شما مخصوصا همان کسانی هستید، بازماندگان کسانی هستید که با نوح بر کشتی نشستید. پس نسب این به قاعده اختصاصه. معناش چه میشه؟ یعنی بنی اسرائیل و جعلنا ذریته هم الباقین، شما ذریه اون کسانی هستید از فرزندان سام، فرزند نوح که بر کشتی نشست و در این منطقه خاورمیانه و در این منطقه بین النهرین به سلامت باقی ماند از طوفان. شما ادامه اون دودمان و خاندانید که خداوند بنا هدایت شما رو چنین دارد. ذریت من همان نام نوح. بعد تا که اسم نوح برده شد، حیف شخصیتی با اون عظمت، گاهی به دوستان عرض کردم گسترده ترین و زیباترین و جامع ترین سلام الهی در قرآن از آن این مرد بزرگ است. سلامون علی نوح فی العالمین، نداریم برای کسی اینطور. سلام بر نوح در همه عوالم هستی، نمیفهمیم معناشو جامع. در همه دورانها، در همه زمانها، در همه عوالم سلام الهی بر نوح باد. چه عظمتی داره این انسانی که 950 سال پای تبلیغ و مسئولیت استوار و محکم ایستاده است. و فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، تکان نمیخوره و محکم استوار پای کار ایستاد و شیخ الانبیا با تمام شکوه و عظمت. حالا ببینید خداوند اینجا به شکل آموزنده، من میخوام استفاده اخلاقی بکنم از این، بگم به لحاظ تفسیری بعد استفاده اخلاقی کنم خدمت دوستان، میگه که این بنی اسرائیلند و اینها باقی ماندگان ذریه همراهان نوح و ادامه نسل بزرگی هستند. که البته همینجا من خدمت دوستان میخوام بگم علت این که بنی اسرائیل اینجا مطرح میشن، بارها گفتیم خدمت دوستان، نمیخوام زمان گرفته بشه، اما به جرأت میتوان گفت در تاریخ نبوت و در تاریخ بشریت ما قومی به جامعیت بنی اسرائیل برای مطالعه و بررسی نداریم. به تعبیر دوستان یک کیس استادی جامع، یک پکیج کامل و جامع است. تمام فرازها و فرودها تو این نجات و تو این جماعت و تو این قوم هست. بالاترین الطاف الهی به اینها شده است. منحت‌ترین مراتب رو به دست آوردند. بزرگترین الگوهای موفق در میانشون هست. پست‌ترین انسانهای منحت در میانشون دیده میشه. بردار شخصیت بنی اسرائیل به لحاظ فردی و اجتماعی شگفت‌انگیزه. اصلا یه ماتریکسی از دل این در میاد که میشه تحلیل جامعی بر حیات بشری کرد و این مدل رو در جوامع مختلف دید. به همین خاطر است که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی به تعبیر بنده فرمودم برید بنی اسرائیل شناس بشید، نمیگم مستشرق باشید، برید بنی اسرائیل شناس باشید، برید این جماعت رو بشناسید در قرآن. چون آنچه در میان بنی اسرائیل در قرآن گفته میشه دیده شد و جاری شد، همانطور که کسی پاشو بگذارد جای پای دیگری در امت من پیامبر پیش میاد. امت من هم گاو بنی اسرائیل خواهد داشت، امت من هم باید از آب رد شد، امت من هم گرفتار فرعون میشن، امت من هم تمام باید اون سرگردانی در تیه رو ببینند، و اون چه که در میان بنی اسرائیل پیش می آید در امت من هم پیش خواهد آمد. این خیلی عجیبه و از احادیث متقن و مسلم و شواهد تاریخ هم همین رو میگه. لذا یه قومی هم که برای مطالعه فوق‌العاده عجیبه و نمیدانم با انصفا از نظر بنده به عنوان یه مفسر عرض میکنم، شاید این توجه در نه در باب تفسیر هم نبوده که از این زوایای اجتماعی به بنی اسرائیل در قرآن، به موسی در قرآن با 131 بار نام موسی در قرآن آمدن توجه از این زاویه بیشتر شده باشه و بتونن خیلی از معضلات رو حل کنن، خیلی از جوابهای اجتماعی رو بدن. در عصر و زمان خودمون عرض میکنم با این مطالعه، بررسی و تحلیل تمام حوادث و شخصیت‌های بنی اسرائیل در قرآن. خب حالا به دنبال این که فرمود بنی اسرائیل شما بالاخره بازماندگان نوح و این چنین، چون نام نوح آمد بدون ذکر خیر نباید گذشت از این انسان وارست، اما با چی یاد میکنه خدا از نوح؟ عجیبه. انهو کان عبدن. این نوح عبد بود. کافی است. همونطور که عرض کردم، سبحان الذی اسرا به عبده. اگر خداوند میخواد بفهمد این پیامبر رو بردیم تا اونجا که دیروز شمه از اون رو خدمت عزیزان خواندیم در روایات، به برکت عبودیت این انسان والا به اون اوج رسید که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مس و خر موسا سائقا. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالی نوس ما. و اون ابیات زیبای نینامه. عظمت وجود پیامبر مکرم اسلام در عبودیت اوست، اینکه عبد است به تمام وجود، مبلغ از اسماء و صفات الهی، تهی از خود، برون آمده از خود، پیوسته به کوی جانان، تمام هستی رو تسلیم حق کردن و متحیر در قبال جمال و جلال جانان بودن، همه مفهوم زیبای عبودیت در اوجش میشه و عبد بودن. این جناب نوح عبد بود، تمام وجود او آری و تویی از هر انانیتی و از هر نفسانیتی، آزاد از تعلق به نفس، تعلق به غیر، تعلق به طبیعت، فقط متعلق به حق. رشته ای از گردنم در دست دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. این میشه عبد. انهو کان عبدن. اما اگر نوح عبد بود، عبدن شکورا، عبد شکوری بود. باز ببینید اینها شگفتی های قرآنه در مقام بیان و زبان. از یه طرف میخواد بفهمد حالا که اسم نوح رو گفتیم، بذارید وجه عظمت و شخصیت و ماندگاری نوح رو بگیم. چرا باقی مونده است بعد از 5000 سال؟ چون عبد بوده است. خب چرا عبد شده؟ از کجا نوح به مقام عبودیت رسیده است؟ سازوکاری که نوح رو تبدیل به عبد ماندگار جاودان کرده چی بوده؟ شکورا، شکر. سازوکار عبودیت چی بوده؟ شکر. خداوند داره الگو میده، داره راه رو نشان میده. میخواهید شما هم از این هدایت الهی بالاترین سهم رو ببرید، باید عبد بشید، بیاید تو مسیر عبودیت. راهکار وصول به عبودیت چیست؟ شکر، شکور بودن. عبد شکور فعول اوج شکران رو میرساند. اما یه توضیح مختصر بدم بعد رد شیم. محضرم بارک دوستان عزیز، خاطرتون هست شنیدی در آیات شریفه اون روزی که اون امام المتکبرین و مستکبرین به تعبیر امیر المؤمنین ابلیس منازعات خود شروع کرد و عرض به خدمتون عربدکشی های مستانش رو در پیشگاه خداوند آغاز کرد و تهدیدهاشو نسبت به فرزندان آدم، لاغوینهم اجمعین، میام از یک کنار همه فرزندان آدم رو به اقوا میکشم، راست چپ پیش رو مقابل پشت مینشینم و از راست چپ از همه جهات میام صراط مستقیم رو سد میکنم. شروع کرد به این سخنان اونچنانی. بعد آخر حرفش این بود شیطان به خدا اون روز اول، که تمام اقدامات لازم رو میکنم، هر کاری بتونم انجام میدم برای مقصد. خیلی دقت کنید عزیزان که یک کار بکنم. ببینید اینا رو در حضور خدا داره میگه، اون روز اولی که بهش گفتن فخرج برو بیرون گم شو، این جمله رو داره میگه این مطالب رو، تا آن که همه اقدامات رو به خرج میدم، همه نیروهامو به کار میندازم تا یه کار بکنم خدایا، و اون اینه که ولا تجد اکثرهم شاکرین، کاری میکنم که شکر رو از بندگان تو بگیرم، تمام است. تمام هدف گذاری شیطان اینه که انسان شاکر را به انسان کافر بدل کند، شکران رو به کفران بدل کند، این تمام همت شیطان و تمام آرزو و تمنای ابلیس همین است. ولا تجد اکثرهم شاکرین. خب حالا چی میتواند بدلکاری کند با شیطان و نگذارد این تحقق پیدا کند؟ الا ان عبادی لیس لک علیهم، شیطان عباد من رو تو برشون سلطان نداری. انه کان عبدا شکورا، عبودیت و شکر وقتی قرین میشه کار شیطان تعطیل است. اگر احیانا شکر گرفته شد عبودیت هم خواهد رفت. این خیلی عجیبه، یک مدل خاصی در میاد از مجموعه این آیات. حالا این شکر دیگه نیاز نیست وارد مقام شکر بشیم، بارها خدمت دوستان گفتیم که ای کاش این معنا همون معنای قرآنی در ذهن جامعه ما می بود، ای کاش گمان نمی کردیم شکر یعنی این که بنشینیم بگیم شکرند الله شکرند الله شکرند الله شکرند الله، تسبیح درشت دانه درشت شامقصود و تق تق بندازیم و بعدم بگیم هزاران هزار بار شکر خدایا که سیر شدیم. نه، بلکه شکری که عبدن شکورا و اون شکری که شیطان به ابلیس از من و شما عزیز من جان برادر و خواهر بزرگوار میگیره و موفق میشه گاه در این گرفتن و بعد کار ما را زار میکند، آن است که انسان داده های الهی به خودش رو بشناسد، ولی نعمت و صاحب نعمت رو بداند و اونگاه مسیر نعمت را بشناسد و در آن اعمال کند. این مقوله شکر است، یعنی زیربنای اون حقیقت شکری که انسان رو اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور و این زنگ خطر رو بیخ گوش انسان ها قرآن میزنه، این است زیربنای شکر، معرفت شناخت نعمت، یعنی چه چیزهایی را خدا به عنوان فرصت به ما انسانها داده، چه چیزهایی تهدیده در زندگی ما، فرصتها را شناختن، سازگاریها را شناختن. نعمت یعنی چی در فارسی؟ یعنی آنچه با انسان نعومت دارد، یعنی سازگاری داره با وجود انسان. تمام اسباب ترقی و تعالی انسان اسمش میشه نعمت، هرچه انسان را پیش میبرد نعمت است، هرچه انسان را متوقف میکند نقمت است. هنگامی که انسان نعمت ها رو میشناسه، یعنی اسباب تکاملش رو میشناسه که داده های الهی به اوست، بعد متوجهه و ملتفته که کجا نشسته است، یعنی ولی یه نعمت را هم صاحب سفره را هم میشناسه. اشتباه نمی کنه بگه انما اوتیتو علا علم من اندی، از منه، من این تمدن بشریست، این تکنولوژیست، این فناوریست، بشر به جایی رسید است، ما این چنین کردیم، ما اونچنان. ابدا میداند که آنی و کمتر از آنی، اگر عنایت الهی منقطع از این وجود ذهن و هستی انسان باشد، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالبا، معتقد است که اون چه دارد فما به نام نعمتن فمنك و کل نعمت من الله، همه از اوست، انا لله، وجود ما هم از اوست. وقتی انسان میفهمه ولی نعمت کیست و صاحب نعمت کیست، نعمت رو میشناسد، معرفت و نعمه بالقلب به تعبیر امام صادق، شناخت نعمت، اونگاه ولی نعمت رو شناختن، سپس به دنبال اون مسیر نعمت و مجرا و مسب نعمت رو شناختن که این داده ها، این مال و پول و جاه و آبرو و شهوت و عقل و هوش و استعداد و چشم و دست و زبان و تمام این داده ها، اینا باید کجا صرف بشه، اینها الگوی مصرفش چیه، اینها کجا باید به کار بسته بشه، و محقق کند این مسیر رو، این میشه تحقق مجموعه و تمام بسته شکر. و اگر کسی به این مقام برسد به قله عبودیت رسیده است، این عبد کامل میشه با این معنا. پس چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید این مفاهیم رو تا انسان موفق بشه. فرمود انه کان عبدا شکورا، این عبد بود و عبودیتون هم به برکت مفهوم شکر بود که از هر آنچه خدا به او داده بود، از ثانیه ثانیه و دقیقه دقیقه عمر. ببینید هم شکر تو همه کلمه بفهمیم تمام دیگه، که امروزی که آغاز کردیم شکر امروز چیست؟ همین امروز، همین الانی که بالاخره قریب ساعت 8 است در این روز یک شنبه، و بفرمایید که شکر امروز چیه؟ یعنی دقیق دقیق ساعت ساعت امروز. عزیزان من، اگر دانستیم چه باید بکنیم در این فرصت ها و زمانی که خدا امروز به ما داده است و همون رو عمل کردیم، میشیم شاکر. عذرخواهی میکنم، نه شاخ دارد نه دم دارد، مطلب کاملا روشن است. اگر دونستیم الان چه باید بکنیم و همون کار داریم انجام میدیم، شاکر. این میشه شکر زمان، شکر ولعصر. ان الانسان لفی خسر، که اگر نه خسران هست اگر شکران نباشد. فرمود انه کان عبدا شکورا، به اینجا که رسید وارد فضای جدیدی میشه. به این بهانه که زمین سازی کرد، آماده کرد از خان رو قرآن رو، و غزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، و غزینا الی بنی اسرائیل، و ما در کتاب، همان کتابی که الان گفتیم تورات، این هشدار رو به بنی اسرائیل دادیم. قضا هم به معنای اعلام و اخبار است، هم به معنای قطعی کردن و مسلم کردن است. به همین خاطر به حکم صادر از محکمه قضا چه می‌فرمایید؟ قضا می‌گویید. یعنی قاضی کسی است که حکم قطعی صادر می‌کنه. قاضی یعنی کسی که فیصله میده به یک ماجرا. اقض ما انت قاض، خدایا تو قاضی حقیقی هستی. قضا به معنای قطعیت و مسلمیت. فرمود مسلم و قطعی شد فل کتاب، در تورات. حالا کجای تورات؟ در اشعیا هست، در ارمیا هست، و در صحاح مختلف تورات موجود. لتفسدن نفل از، که شما بنی اسرائیل، اون لام اول مشخص لام مفتوح دیگه، برو برگرد نمیگذاره، لام سوگنده. قطعا مفسده ایجاد میکنید و فساد در ارض ایجاد میکنید. ال ارض بدیهیست با توجه به تمام قرائن، یعنی ارضی که بنی اسرائیل در آن سکونت دارند و در آن زندگی میکردند. لتفسدن فی الارض مرتین، دوبار، دو مرتبه در زمین فساد و طغیان و تباهی ایجاد میکنید. ولتعلن علوا کبیرا، و سرکشی میکنید و علو میکنید و استکبار میکنید و طغیان میکنید، اونم علوا کبیرا، نه یک علو و عرض به خدمتون طغیانگری مختصر و محدود، نه، بسیار جدی، سنگین، مهیب و وحشتناک. الله اکبر. خداوند خبر میدهد از یه آیندهی در تورات. استهزار دارید؟ یکی از وجوه اعجاز قرآن، اعجاز از مغیبات آینده است دیگه. از وجوه ششگانه، هفتگانه وجوه اعجاز قرآن اگر بگیم، یکیش بچه اینه که قرآن یک بار شما را با حوادث آینده آشنا میکند. حالا این حادثه آینده ممکنه آینده ی آینده باشد، یعنی آینده دور، به شما بگوید که یوم نطف السماء کطی السجل للکتب کما بدعنا و اول خلق نوئیدو بعدن علینا انا کننا فاعلین. یه روزی ما این آسمان ها رو مثل تومار کاغذ جمع میکنیم. خب داره میگه قرآن دیگه. ممکن است بگوید که ازش شمس و کب برد، یه وقتی این خورشید امپتری میشه، تکفیر میشه، جمعش میکنیم، فشردش میکنیم. بگوید ازا زلزلت الارزو زلزال ها، زمین رو میلرزانیم، پودرش میکنیم، دکن تکش میکنیم. اینا همه پیشبینی هایی که قرآن داره از آینده زمین و بشر و هستی می کند. گاه ممکنه پیشبینی های مختصر نزدیکتر باشه. قلبت روم، فی ادنى الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون. جریان درگیری ایرانیان و رومیان و پیروز شدن رومیان و قرآن گزارش داد. بعد هم و به ذالک یفرح المؤمنون، مؤمنون وقتی فهمیدن این گزارش حق قرآن رو چه شادی ها کردن. ممکنه در ماجرای بعد رو باشد سوره مبارکه قمر، سیهزم الجمع و یولون الدبر، به زودی شما با تمام خدم و حشمتون مشرکان اون چنان شکست میخورید که تا دروازه های مکه میگریزید در جنگ بدر. و بعد اتفاق افتاد شد. سوره قمر مکی است، ماجرا در بعد از هجرت پیامبر اتفاق افتاد. بعد رو گویا در تورات هم ما چنین چیزهایی داریم و بوده است، یعنی اخبار از آینده. مثل اینجا بنی اسرائیل دو فساد و دو تباهی میکنید که سرنوشت این دو فساد و تباهی شما این است. فاذا جاء وعد و فاذا جاء وعد اولاهما، هنگامی که اون وعده اول میاد که ما گفتیم قطعا میآید، قطعی کردیم پس میآید، هنگامی که اون اولی میاد یعنی فساد اول و تباهی اول رو انجام میدید و علو و سرکشی اول رو انجام میدید، و اسنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، بر شما می انگیزانیم و اسنا علیکم عبادا بندگانی را، عبادا لنا بندگانی که بنده خداند، اولی بأس شدید، اولی علو دارا، بأس خشونت و درشتی و قهر، دارای قهر و خشونت و درشتی شدید میان این عباد. فجاسو خلال دیار، جاسو از همان ماده که جاسوس میاد، جاس به معنای یک چیزی رو کاملا به شدت طلب کردن، زیر نظر کردن، برون کشیدن. خلال وسط و شی، اینها میان تا مرکز دیار شما و همه چیز رو برون میکشن و همه چیز رو زیر رو میکنن و منهدم میکنن. و کان وعدا مفعولا، و این اتفاق خواهد افتاد و این وعده الهی قطعی است و شده است. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، یه خط برم جلو برمیگردم اگر فرصتی بود. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اما ما باز دوباره بر اساس سنت های خودمون به شما فرصت میدیم. شما دوباره بازسازی تمدن میکنید، خودتون رو دوباره احیا میکنید، ردد نارد میکنیم بر شما. لکم الکره، کره یعنی رجوع و بازگشت به شرایط قبلی. و امددناکم به اموال و بنین، و مددتون میکنیم و یاریتون میرسانیم. امداد یاری رساندن در خیر. به اموال و بنین، اهداف انسان ها با دو چیز پیش می رود، به اموال و ثروت و سرمایه ها، و قدرت که نماد قدرت فرزند. به اموال و بنین بهتون ثروت میدیم، قدرت میدیم، این موقعیت دوباره براتون ایجاد می شود. و جعلناکم اکثر نفیرا، و به لحاظ جمعیت آمار رشد کمی جمعیت اوج می گیرید، دوباره تمدنتون شکوفا میشه و شکل می گیرید. اما مجدداً باز فواره چون بلند شود سرنگون شود، دوباره طغیان میکنید. گفتیم انهو کان عبدن شکورا، تمام اینهایی که داره میگیم چیه؟ همه خلاف شکر حرکت کردن است. عجیبه، به چی ختم شد آیه قبلی؟ به شکور. ادامه بحث چیست؟ خلاف شکر حرکت کردن. یعنی دقیقا قرآن باز همون مسیر رو داره ادامه میده که عرض کردم. و جعلناکم اکثر نفیرا، باز مجدد طغیان میکنید، باز مجدد طغیان میکنید. اما بدونید قانون اینه، قانون الهی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگر شما نیکوکاری کنید احسنتم لانفسکم، لام لام چیه؟ منفعت، این منفعتش از آن خود شماست. و این اسعتم، اگر زشتی کنید، بدی کنید، اساءه کنید، باز هم از آن شماست. فلاح ها، این لام لام اختصاص، باز هم اختصاص به خودتون دارد. شما بنی اسرائیل علو میکنید، سرکشی میکنید، اما سنت های الهی این است که خداوند به علو و طغیان عزیزان در آفرینش اجازه بقا و دوام نمیده. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. قانون الهینه که بله ممکنه جوله‌ای داشته باشد به تعبیر روایات، این طغیان و سرکشی و آه بالاخره فروکش میکند به خداوند، پرونده رو میبندد و تومار رو جمع میکند. اگر طغیان کنید این سرنوشت، میان کسانی که اینها به زیرتون میگشند. دوباره اگر اوج بگیرید باز به راه بیاید، بسیار خوب. اما اگر باز برگردید باز برمیگردد خدا. باز سنت الهی در حق شما بلند تجد سنت الله تبدیلا، سنت خدا در حقتون جاریست. پس بیاید این قانون کلی رو متوجه باشید و بپذیرید. ببینید اینجا دیگه نه بنی اسرائیل، نه بنی اسماعیل، نه بنی تهران است، نه بنی مشهد است، نه بنی ایران است، نه بنی این دیگه بنی بشره. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، انسان ها. ولو الان خطاب به بنی اسرائیل، اما عرض کردم عمومیت خطاب دیگه. اگر کار نیکی انجام دهید سود و منفعتون به خودتون برمیگرده، قانون الهینه. و ان اسعتم، و اگر بدی مرتکب بشید ابتداعا گریبان خودتون رو میگیرد. این چه قاعده و قانون عجیبی است که خداوند در خلقت وضع کرده است، بزرگواران و جاری است، قانون الهی از ابتدا تا انتهای انسان. و باور این قاعده چه می کند با وجود ما که اگر انسان بدونه که اگر هر کار خیری انجام می دهد، هر کار نیکی و شایستهی و صالحی انجام می ده، سودمند اول و بهره بردار اول خداست. و اگر هر زشتی و پلشتی سر می زند، اولین صدمه و زیان رو به خودش وارد کرده است. اگر این فکر بیاد تو وجود انسان، آدمی بدون خودش معیار سیئه و حسنه میشه، حسنات همه به سوی او باز میگردد و از نفس او صادر میشه و سیئاتی که از نفس او صادر میشه به خود او باز میگردد. اولین اثرش اینه که انسان انگیزه احسان به اجتناب از سیئه در وجودش قوی میشه. وقتی مطمئن میشه که کارینی که او بازگشتش به خودشه صرفا ابتداعا و بدیها به خودش برمیگرده، این مهمترین عامل کنترل انسان از خطا و اشتباه و بهترین عامل توجه انسان به نیکی هاست. وقتی مطمئنن این قاعده عمل و عکس العمل رو متوجه میشه و میپذیرد. به لحاظ شخصی و به لحاظ اجتماعی اگر من بدونم که احسان من مربوط به خودمه، بعد میدونید چی میشه؟ ببینید عزیزان، یکی از مهمترین نکاتی که متاسفانه مشکل در روابط شخصی و اجتماعی ایجاد میکند، من سطح خوردش رو میگم، کلانش رو خودتون دیگه تو خود حدیث مفصل بخونید. یعنی در یه رابطه خانوادگی، یه زن و شوهر، وقتی یه مرد به تمام وظایف مردانگیش عمل میکنه، تلاش اقتصادی جدی داره، سعی و اهتمام جدی برای امنیت خانوادش داره، برای تربیت زندگیش داره، بعد قهرن یه حس طلبکاری و یه توقع در وجودش ایجاد میشه. خب منی که چنین شوهری هستم، منی که چنین مردی هستم، خب این چه زنیست؟ این چه زندگیست؟ این چه بچه‌هاییست؟ اینا لایق من نیستن. یا اون خانوم اگر یک بانوی به تمام معناست، یه بانوی شایسته، بعد نگاه میکنه به رفتار خودش، میگه پنجم و شم کردم با قول قدیمی ها، عمرم رو گذاشتم تو این زندگی، گیسم سفید کردم، چی دیدم از این آقا؟ چی دیدم از این زندگی؟ یعنی ما به دنبال عمل شایستهی که انجام میدیم، قهرن تو ذهنمون مطالبه گری ایجاد میشه از دیگران. این غلطه. بر اساس این آیه شریفه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر من به عنوان معلم سر کلاس کارم رو انجام میدم، اگر من به عنوان استاد در دانشگاه در حوزه به تمام شؤون استادی پایبندی میکنم به لحاظ علمی و اخلاقی، این حق و مطالبه و توقع ایجاد نمیکنه از دانشجو برای من در ذهنم. من دارم کار خودم رو انجام میدم و میدانم ثانیه خدمات و زحماتم مال خودمه، به خودم برمیگردم. نه منتی می آید، نه مزدی می آید، نه توقعی، نه انتظاری. عجیب این نگاه، اصلا این نگاه باور کنید جامعه رو شکوفا میکنه اگر انسان ها این نگاه رو داشته باشه. چرا؟ چون اون انتظارات و توقعاتی که سرمنشه اختلافات اجتماعی است. من وقتی اون جایگاه رو دارم انتظار دارم از خانمی طور عمل کنه، پاشو کج میگذاره میگم ببین تو لایق من نیستی، ببین خانواده من اینطور عمل کردن، اما خانواده تو چیکار کردن؟ برادر من اینطور تو این روز به داد زندگی ما رسیده، اما برادر تو یلیلی تلتلی میزند، او چه برادری است؟ تمام مشکلات اجتماعی مگر غیر از اینه؟ ریشه‌اش از این انتظارات و توقعات شروع میشه. بعد به کجا سر میکشد؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم. و از اون طرف ان احسنتم، اگر بدی کردیم بدانیم این بدی، گوشی بریدیم گوش خودمون بریدیم، باری رو با شتر بردیم صدمه رو به خودمون زدیم، خیانتی کردیم به خودمون خیانت کردیم. و اگر انسان بداند که ماجرا این است، دیگه دستش رو به مال و جان و ناموس دیگران دراز نمی کنه. فرمود به نرسعتم فلاها. حالا این یک. دوم، فاذا جاء وعد الاخره. میرسه اون طغیان دومتون، اون طغیان دومتون که بنی اسرائیل رسید، لیسوء وجوهکم ولیدخل المسجد کما دخلوه اول مره. میان یک کسانی که چهره شما رو تیره و اندوه رو بر وجودتون باری میکنن، میان وارد مسجد الحرام میشن مانند اون گروه اول و تمام هلاک و تباهی را بر شما میبارانند و چنین و چنان میکنن. یک آیات تکاندهندی که به لحاظ بیانی و زبانی سنگین، به لحاظ محتوا فوق سنگین. حالا اینها چیه؟ خداوند کدوم اولی یا دومی کدوم است؟ آقا این کدوم طغیانه؟ کدام عباد بودن که اومدن زیر رو کردن مسجد الاقصا را؟ دوباره بار دوم چه کسانی بودند یا هستند؟ اینها یه بحثان فنی پیچیده جدی تاریخی تفسیری کلامی اجتماعی داره که انشاءالله دیگه باید فردا خدمت دوستان به دقت و انصاف انشاءالله این مطالب بررسی بشه و ببینیم خداوند چه درسهایی رو از ماجرای بنی اسرائیل برون میکشد و کف دست تاریخ میگذارد و پیش روی مسلمانان تقدیم میکند قرآن. انشاءالله محضر مبارک عزیزم فردا ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. یه صلواتی نهاد بفرمایید. من هر سال این حدیث رو در این ایام خدمت دوستان میخوانم و امسال هم میخوانم. این حدیث حدیث نقضی است. بگذارید روز اولی که از بانوی بزرگوار یاد میشه با همین حدیث ابن عباس شروع کنیم که ناقل این عبدالله ابن عباس است از پیامبر. همیشه هم وقتی گفتم این جمله رو آغازش میگم که متشرعین دینداران متدینین ما رسمشون از گذشته این بوده که وقتی از زنشون بچهشون دخترشون میخوان اسم ببرن، اسم نمیبرن، بگن منزل رو صدا کنید بگید خانه بیاد، نهایتاً بگن حاج خانم سبیه خانم، اسم نمیبرند. آن پیامبر می نشیند بالای منبر مسجد مدینه در حضور تمام اصحاب و تمام تاریخ بشریت تا قیامت، میگوید و اما ابنتی فاطمه و اما دخترم فاطمه. نمیگد ابنتی، نه، اما ابنتی فاطمه. یعنی اسم بانو رو بنا دارد پیامبر منتشر کنه. و اما ابنتی فاطمه فانها سیدت و نساء العالمین. او برترین بانوی جهانیان است. من الاولین و الاخرین، از ابتدا تا انتها. و هی بزعتون منی، پاره تن من است. و هی نور عینی، نور چشم من است. و هی ثمرت فؤادی. عزیز من به خدا قسم پیامبر بر اساس عواطف نمیگوید و ما ينتقى عن الهوى، نمیتونه بر اساس عواطف بگی. و هی ثمرت فؤادی، میوه دل من است. و هی روحی التي بین جنبی، جان تپنده در وجود من فاطمه است. و هی الحوراء الانسیه، دخترم فاطمه فرشته ایست، حوریه ایست که در قالب بشر گویا ظاهر شده است برای انسان. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله ظهر نورها لملائکة السماء، هنگامی که دخترم فاطمه در محراب عبادت می ایستد و خدا را می خواند، نور عبادت او برای قدسیان و آسمانیان مانند ستارگان آسمان برای زمین می درخشد. و خدا خطاب می کند به فرشتگان خیش: یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمه. خداوند به فرشتگان میگه نگاه کنید به این بنده من، به این بانو، او فاطمه است، سیدت و امانی، برترین زنان است، قائمتن بین یده، چگونه ایستاده است در پیشگاه من، ترتعد و فرائصها من خیفتی، بند بدن او از جلال من به محابت من میلرزد. قد اقبلت به قلبها علی عبادتی، با تمام وجود آمده است به پیشگاه من، اشهدکم، شما رو شاهد میگیرم، اون کسانی که پی این بانو رو میگیرن، دنبال او حرکت میکنن و راه او را تقویت میکنن که اسمشون شیعیان فاطمه است، اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، من شما رو شاهد میگیرم که شیعیان او را من امنیت از آتش میدهم و از دوزخ میدهم. و انی لما رأیتها، اما اینجاش دیگه مناسبت ایام میشه، پیامبر میفهمن من هرگاه که دخترم رو میبینم، ذکرتو ما یسنع بها بعدی، به خاطرم میاد که بعد از من با او چه میشه، که انی بها وقت دخل از ذل و بیتها، میبینم چگونه وارد خانه او میشند، و انتهکت حرمتها، حرمت دخترم میشکند، و قصبت حقها، حقش قصف میشه، و منعت ارسها، ارسش معنه، و کسر جنبها، و پهلوی او شکسته می شود، و اسقطت و اسقطت جنینها، و جنینش رو سقط و هیتونادی، و او فریاد می زند یا محمدا فلا تجا، من رو صدا می زنم و جوابی داده نمی شود، و تستقیس فلا تغاست، دادخواهی میکنه کسی جوابش رو نمیده، فلا تزال بعدی، دخترم بعد از من مدام محزونتن مکروبتن باکیه، حزن دارد، اندوه دارد، عشق دارد، تتذکر و انقطاع الوحی ان بیتها، یاد خاطرات وحی و جدایی وحی از خانه میفتد، تتذکر و فراقی، یاد فراق من میفتد، تستوحش و ازا جنه اللیل فقد صوتی، شبها ناله می کند صدای من رو نمی شنود، تهجد به قرآن می کند، ثم ترى نفسها ذلیلتا بعد ان کانت فی ایام ابیها عزیزه، ثم یبتدأ به المرض، اونگاه دوران بیماری او آغاز می شود، که دیگه ادامه حدیث پیامبر اشاره می کنند به این ایام و ایام شهادت بانو سلام الله علیها.